بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 75، مورخ 1/2/86.
اگه تشخص داشته باشه دیگه تردد معنا نداره. در وجود صدت اگه در مفهوم باشه، یعنی در وجود ذهنی تردد داره، در وجود خارجی تردد نیست.
یک وجودی در ذهن که در ذهن
مشخصه. باریکالله، پس از حیث اینه که وجود است مشخصه، یعنی جنس و فصل داره دیگه، معلومه.
نه مشخصه، تشخص داره، تشخص داره، نه تشخص
معنی. آخه تشخص باید معنا کرد، تشخص باید شعر منظومه رو فهمید، یعنی باید یه هفته معطل شد که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسی لدى الاذهانی. اون ماهیه، او شعر مال ماهیته. خدا خیرتون بده. خیلی خوب، وجود ذهنی رو باید فهمید یعنی چی. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون بنفسه لدى الاذهان، مربوط ماهیته. خدا خیرتون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که مرحومای عراقی با الهام از عبارتی از مرحومای حائری تصویر فرمودند امکان تعلق ملکیت رو به فرد مردد. خلاصه کلامشون همین بود که یک وجود اعتباری قائل شدن برای فرد مردد مثل کسر مشا، لذا فرمودن چنان چه تعلق ملکیت به کسر مشاع ممکن است، به فرد مردد هم امکان داره. بعد مثال عینیش رو هم وصیت به احد العبدین مطرح کردن که فرمودن این وصیت به فرد مردد است و عرفا و شرعا روا هست و جایز است. عرض کردیم که این مطلب رو مرحومای عراقی با الهام از عبارتی از مرحوماش عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه قم رحمت الله علیه و علیهما در مبحث اطلاق و تقیید استفاده کردن. عبارت مرحومای حائری این است که می‌فرماید و عدم و امکان وجود الفرد المردد فی الخارج بداهت عدم و معقولیت کون شیء مرددن بین نفسه و غیره لا ینافی وجوده فی الذهن کما یعتبر الکسر المشاع مع عدم وجوده به وصف الاشاعه فی الخارج. که این عبارت مرحوم آقای حائری رو بر کلمات مرحوم آقای عراقی تطبیق بدید، دقیقا توضیح همین عبارت و اتخاذ مبنا از همین عبارت است. می‌فرمان ما قبول داریم فرد مردد در خارج نیست، یه دلیل اقامه میکنن بر این که معقول نیست فرد مردد در خارج باشه، چون لازمش اینه که تردد بین شیء و نفسش پیش بیاد. اما این که فرد مردد در خارج نیست منافات نداره با این که فرد مردد در ذهن باشه، وجود ذهنی داشته باشه، چنان که کسر مشاع همینه. با این که به وصف اشاعه در خارج ما کسر مشاعی نداریم، در ذهن وجود ذهنی داره، بنابراین تملیک به کسر مشاع تعلق میگیره، پس ها کذا تملیک به فرد مرددم تعلق میگیره. این خلاصه حرف مرحوم حائری که مرحوم های عراقی هم با استناد به این حرف علی ظاهر مبنای فقهی اینجا انتخاب کرد. عرض میکنیم که محور کلام این دو محقق قیاس فرد مردد است به کسر مشاع، با اینکه به نظر ما این قیاس مع الفارقه است. توضیح مطلب این است که در حقیقت کسر مشاع حد اقل دو نظر مهم بین علما و محققین وجود داره. نظر اول که جمعی از محققین از فلاسفه و فقها از جمله مرحومش محمد حسین اصفهانی قائلا این است که کسر مشاع موجود بالقوه است در خارج به وجود معین توضیح مطلب این که مثلا این زمین یا منزل که بالفعل در خارج موجود است به وجود معین، بالقوه منقسم می شود به کسرهای متعدد. همین وجود بالقوه استعداد دارد صورت دو نصف یا مثلا سه ثلث یا چهار ربع رو به خودش بگیره. پس بنابراین کسر مشاع موجود خارجی بالقوه، بنابراین هر جسمی بالفعل واحد است الا این که بالقوه قابل انقسامات متعدده و قابل پذیرش صور متعدده می باشد. پس کسر مشاع موجود بالقوه است و هر موجود بالقوه قابل است برای این که صور دیگری رو به خودش بگیره و به مرحله فعلیت برسه. باید وجود بالقوه چجور؟ باید این نکته رو در فلسفه تصویر کرد در جای خودش که این بذر موجود بالقوه است در درخت، یعنی قابلیت پذیرش صورت شجریه رو داره. خب باریکلا این اون باریکلا استعداد پذیرش اون صورت رو داره. این عین خارجی هم استعداد پذیرش صور مختلفه رو داره. خب یعنی در خارج نه در خارج ببینید، اگر شما یک آجر رو که یک صورت داره زدید شکستید دو قسمش کردید، سب کنید اینجا تبدیل به دو تا صورت میشه یا نمیشه؟ باری کلا بله درباره این یک ششم اجازه بدید، اون نظر دومه میرسیم بهش. آقایونی که میگن چنینه، میگن قابلیت پذیرش صور تعینیه رو در خارج دارد. به این معنا همین منزل رو شما بالاخره میتونید تبدیل به دو تا منزلش کنید یا نه؟ باریکلا صورت دیگه به خودش گره، صورت دیگه به خودش گره.
ما قصد
که
یک چهارم یک پنجم میگیره.
بله. بله. نه دقت کنید، یه پنجم این منزل نه یه پنجم ملکیه، یه پنجم این منزل. پس این منزل که یک وجود معینه، این منزل منزل که یک وجود معین است قدرت استعداد پذیرش صور مختلفه رو دارد. یک منزل تبدیل به 4 تا منزل می شود. چون این استعداد رو داره میگن وجود بالقوه است. حالا صبر کنید، اجازه بدید. عرض میکنیم که اگر این دو محقق مبناشون در کسر مشا این مبنا باشه، البته از عبارت مرحوم های حائری مبنا استفاده نمی شود، از عبارت مرحوم های حائری در کسر مشا مبنای دوم استفاده میشه که بعدا متعرض میشید، ولی در عبارت های مرحوم های عراقی اگه دقت کنید ممکنه در کسر مشا مبنا استفاده بشه، این رو بعد دقت میکنید در عبارت هاش. اگه مبناتون اینه، سوال میکنیم فرد مرد تشبیه شده است به کسر مشا، آیا این فرد مردد وجود بالقوه است در خارج؟ یعنی مقصودتون اینه که فرد مردد یه ماده مستعد است برای وصول به فعلیت، این استعداد در این فرد مردد به چه فعلیتی میخواد تبدیل بشه؟ اگر فعلیت او هم در خارج یه نوع تردد است که فرد مردد وجود بالقوه است، برای این که تبدیل بشه به مردد بالفعل، این که باطل است قطعا، چون وجود مسابق با عینیت و تشخص است و فعلی شدن شیء مردد قابل تصویر نیست، و اگر میگویید فرد مردد یک ماده و وجود استعدادی و بالقوه است برای این که تبدیل بشود به یک وجود و صورت مشخص، معناش این است که یک زد وجود بالقوه و استعدادی باشد برای پذیرش ضد خودش، یعنی وجود مردد، حتی تعبیر غلطه ولی دیگه از مقام زیر خناقه، وجود مردد ماده استعدادی بشود برای تشخص یعنی زد وجود استعدادی زدش باشه و این هم محال است. بفرم چه بابا شبیه اوست در چی؟ در این که وجود بالقوه است یا در چی شبیه اوست؟ بله
در مورد خود یک مواردی رو داریم که به اصطلاح فرد معدد شبیه اون است در حکم نه در عقل حکم.
نه دیگه باید یه اثری در غیر از حکم داشته باشه مثل او باشه، بعد بگیم لذا چون تعلق و حکم به کسر مشا اشکال نداره به فرد مردد هم اشکال نداره. در چی فرد مردد شبیه کسر مشا است؟ در این که کسر مشا رو وجود استعدادی میدانی، این که باطلون قطعا. این یک نظری ابدا اصلا همینه که بنای اوغلا اینجا اعتبار نمی کنن. سب کنید نظر دوم در کسر مشا که ممکن است عبارت مرحومش عبدالکریم استفاده بشود و جمعی از محققین هم قائل به این نظرند، این است که کسر مشا یک وجود اعتباری صرفا که اقلا او رو اعتبار می کنن ولو در خارج وجود نداره. عرض میکنیم که اگر قیاس فرد مردد به کسر مشا از این نگاه باشد که هر دو وجود اعتباری هست، نه موجود در خارج بالقوه، عرض میکنیم که در محل خودش ثابت شده احکام وجود به سه قسم تقسیم میشه. برخی از احکام مخصوص موجودات خارجی و موجودات تکوینیه، بعضی از احکام مخصوص موجودات اعتباریه می باشد و برخی از احکام مربوط است به مطلق الوجود که وجود وجود اعتباری باشه یا وجود تکوینی باشه. یکی از خصوصیاتی که به اتفاق نظر محققی کما ثبت بالبرهان که این خصوصیت از آن وجود مطلقاً تعین و تشخص است. شیطان تا بخواد وجود بگیره چه در ذهن چه در خارج باید تشخص داشته باشه. خب بنابراین کسر مشاع تعین و تشخصش هیچ مشکلی نداره. یک پنجم این بیت رو وجود اعتباریش که عقلا اعتبار میکنن او رو، اما فرد مردد بگیم موجود است عند العقلا به وجود اعتباری، اگر معناش این باشد که عقلا در ذهن یک کلی رو اعتبار میکنه، کلی عبد با این خصوصیات، کلی دار با این خصوصیات، و این کلی میتونه منطبق باشد بر دار الف یا بر دار ب، این معنا صحیح است و اسمش کلیه فی المعین است، یا به تعبیری که از آیون که بعضی از فلاسفه می تعبیر می کنن جامع انتزاعی است که دیروز درسی که از آیون می گفت. پس بنابراین اگر مقصود اعتبار عقلائی در ذهن برای این کلیست که قابل انطباق بر یکی از این دوست، جای بحثی نیست. اما اگر مقصود این است که خود فرد مردد که به کلی فلمعین هم بر نمی گردن با وصف تردد وجود ذهنی داشته باشه، این باطلون قطعا، به خاطر این که اگر در ذهن وجود داشته باشه یعنی تشخص داره و در این حال میگید مردد است و تشخص نداره، این جمع بین ضدین شد. بنابراین اگر میگید معین است در ذهن و تردد نداره، ای که خلف است. اگر میگید وجود داره در این حال مردد است، جمع بین ضدین است. بنابراین وجود جه اعتباری برای فرد مردد قائل شدن خلاف برهان و اعتبار اقلاییست و قیاس فرد مردد به کسر مشا صحیح نیست. صد در صد در تشخصم دارد قطعا. ابدا منافات ندارد به هیچ وجه. کلی در خارج قابل اتباق بر افراد، اما در ذهن قطعا مشخصه. لذا الکلیو کلیون ببینید در عبارتهای فلاسفه چی میگن، یه حمل شایع سنائیست یا حمل اولیش، باید اونجا رو درست کرد. بالاخره دو نکته رو به هیچ وجه، دو نکته رو در ذیل این مطلب باید ملاحظه بشه. حالا قبل از این که به اون بحث وصیت بپردازیم که وصیت به احد العبدین چیه، جمله معترضه دو نکته رو دقت کن. یکی عباراتی رو از جواهر جزء 22 صفحه 419 دقت کنید، یکی دو خط بیع عبد من العبدین درست نیست، بلا خلاف ولا اشکال، مع قصد الابهام الذي لا يصلح لتعلق الخطاب. عبارت های صاحب جواهر رو دقت کنید ببینید صاحب جواهر چی میخواد بگه. نکته دوم، شهید اول در کتاب قواعد مطلبی دارند، می‌فرمایند مبیع باید معلوم القدر، معلوم الوصف، معلوم العین باشد، چون باید معلوم العین باشد بیع احد العبدین جایز نیست. چند تا دلیل اقامه می کند. یکی از ادلشون این است، می فرمایند بیع احد العبدین مخالف است با قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب شهید اول است و بالاخره حالا رفقا وقتی یه حرفی میزنن فعلا ما ظاهر چون حرف خودمون خیلی قبول داریم حمل میکنیم برای که فلسفه خوب نخوندن، مثلا حمل میکنیم برای که مرحوم مطهری در منزل علامه طباطبایی با هانری کوربن گفته بود 6 ماه وقت میخواد تا لشیء کونون اون شعر مرحوم ملا هادی رو در وجود ذهنی بفهمید، مثلا همون حرفی که مرحوم شیخ انصاری گفته بود که حکومت و ورود ره 6 ماه باید بفهمید، مرحوم آقای مطهری در منزل مرحوم علامه طباطبایی با هانری کوربن گفته بود که او سوال کرده بود لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه لدى الاذهانی، یعنی چی؟ گفته بود 6 ماه وقت میخواد. بالاخره حالا ما در عالم رفاقت خودمون همین میکنیم برای اینکه او 6 ماه وقت هنوز پیدا نشده برای رفقا مثلا، اما شهید اول است و بالاخره میگه بیع احد العبدین درست نیست. یکی از ادله ما اینه که مخالف با روایت پیغمبر باعث دل اتمم مکارم الاخلاق. مقصود شهید اول چی است؟ یه تأملی بکنید تا بلکه مختصر توضیحی داده بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.